دگر بار دگر بار ز زنجیر بجستم، از این بند و از این دام زبونگیر بجستم. فلک پیر دوتایی پر از سحر و دغایی، به اقبال جوان تو از این پیر بجستم. شب و روز دویدم، ز شب و روز بریدم، و از این چرخ بپرسید که چون تیر بجستم. من از غصه چه ترسم چو با مرگ حریفم، ز سرهنگ چه ترسم چو از میر بجستم. به اندیشه فرو برد مرا عقل 40 سال، به 62 شدم صید و ز تدبیر بجستم. ز تقدیر همه خلق کر و کور شدستند، ز کر و فر تقدیر و ز تقدیر بجستم. برون پوست درون دانه بود میوه گرفتار، از آن پوست و از آن دانه چو انجیر بجستم. ز تأخیر بود آفت و تعجیل ز شیطان، ز تعجیل دلم رست و ز تأخیر بجستم. ز خون بود غذا اول و آخر شد خون شیر، چو دندان خرد رست از آن شیر بجستم. پی نام بدویدم یکی چند به تزویر، خدا داد غذایی که ز تزویر بجستم. خموش باش خموش باش، به تفصیل مگو بیش، ز تفسیر بگویم ز تف سیر بجستم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1472 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. دگر بار دگر بار ز زنجیر بجستم، از این بند و از این دام زبونگیر بجستم. امروز مولانا وضعیتی رو به ما تصویر میکنه که انسان از یه وضعیتی به یه وضعیت دیگه میجهه، که حالت جدید خیلی فاصله داره با حالت قبلی. و اسم اون حالت قبلی رو میذاره بند و دام زبونگیر، یعنی بند و دامی که فقط آدمهای کوچیک و میل دارنده به محدودیت، محدود اندیش، پست در آن میفتند. و میگه که دیگر بار دیگر بار، یعنی یک بار دیگه یک بار دیگه از زنجیر بجستم. جستن مثل جستن ملخ از یه جایی به یه فضای دیگه، در واقع جستن از گرفتاری و محدودیت ذهن و بالاخص ذهن مندار به فضای حضور و آزادی، به وضعیتی که ما حس میکنیم که فضای زیر فکرامون هستیم، تدبیر مندارمون هستیم. اگر من هم داریم، من ذهنی داریم، حس میکنیم که فضای زیرش هستیم. ولی مولانا میگه به طور کلی جستم من. گرچه که اصطلاح جستن رو ایشون به کار میبرند، ولی در طول غزل میبینیم که سرنوشت انسان رو ترسیم میکنند و این تغییر و تبدیل تدریجی است. مثلا میگه شب و روز دویدم، یعنی شب و روز کار کردم، ز شب و روز بریدم. شب و روز بریدم یعنی از زمان بریدم، از زمان رفتم بیرون. منظور از زمان زندگی در گذشته و آینده است. پس یه مدتی میگه به صورت زندگی، یک واحد زنده، نه واحد هم هویت شده در ذهن، نه هوشیاری ذهنی به دام افتاده، بلکه از جنس زندگی بودم وقتی شروع کردم به کار شب و روز. پس این مطلب هم به ما روشن میکنه که ما باید کار کنیم، باید رو خودمون کار کنیم. تو چو باز پای بسته، تن تو چو کنده بر پا، تو به چنگ خیش باید که گره ز پا گشایی. مثل عقابی هستی که پاش بسته شده و این تن تو مثل یک کنده بر پای توست. تو باید با دست خودت، هر کسی باید با دست خودش این گره رو از پای خودش باز کنه. اما همونطور که بارها صحبت شده، این زنجیری که ما دور خودمون به عنوان زندگی میبافیم، گاهی اوقات میگیم هم هویت شدگی با ذهن، به این ترتیبه که شما اجازه میدین یا انسان اجازه میده تمام توجهش جذب ذهنش بشه. توجه همون هوشیاری حضوره و زندگی خام ماست و از جذب شدن این توجه زنده به ذهن، یه صدایی در سر ما برمیخیزه، در ذهن ما برمیخیزه که در واقع فکری است که در این لحظه در سر ما پدید میاد و در اثر این فکر یک هیجانی در بدن و ذهن ما پدید میاد که ما خودمونو در این صدا و در این هیجان متعاقب اون گم میکنیم و این حالت رو میگیم جذب شدن به ذهن یا هم هویت شدن با ذهن. اما ذهن چون از فرم تشکیل شده، فکرهای ما فرم هستند، تجسم وضعیت‌ها و چیزهای خارجی هستند، چیزهای خارجی که ما بهش میگیم دنیا، جهان بیرون، اینجا اسمشو میذاره فلک، چرخ، هر چیزی که فرم داره و میچرخه ما اسمشو میتونیم بذاریم فلک، از جمله آسمان، از جمله ستاره ها، از جمله وضعیت های زندگی ما. که امروز مولانا به ما میگه که این کاری که تو میکنی در واقع تو از فرم، از فکرهات یا از چیزهای بیرونی انتظار زندگی داری و اینا تو را سحر میکنند، جادو میکنند، ولی پر از دغایی، پر از حقبازیه، شما باور نکنینو. ولی عجیبه که دانستن ذهنی اندکی به ما کمک میکنه و به تدریج که ما به این جور برنامه ها گوش میکنیم یا در معرض اینجور غزل ها قرار میگیریم، این زندگی جذب شده به ذهن یواش یواش آزاد میشه. یک دفعه نمیشه. و دانستن ذهنی و توصیف ذهنی که چه اتفاق باید بیفته باز هم به ما کمک نمیکنه. اینکه به کسی بشینه بگه که من میدونم گنج حضور چیه، باید این تبدیل در انسان صورت بگیره، معنیش نیست که این تبدیل صورت گرفت. مولانا امروز گفت که شب و روز دویدم و بعد میگه 40 سال اندیشه منو جذب کرد، منو فرو برد به عنوان زندگی زنده در خودش. 62 سالگی سید شدم. اینا همه اطلاعاتی است که در مورد خودمون ما پیدا میکنیم که به تفصیل من توضیح خواهم داد. اما برای اینکه یک بینشی راجع به پایگاهمون در این دنیا پیدا بکنیم، شما به اطرافتون نگاه کنید، خواهید دید که ما تنها باشنده نیستیم که در روی این کره زمین هستیم. نباتات هستند، حیوانات هستند، جمادات هستند مثل سنگ ها، ما هم هستیم. و اندکی بیشتر دقت کنید خواهید دید که هر کدوم از اون اقلام، یعنی نباتات، جمادات و حیوانات، در نوع خودشون یک پرشهایی کردن که شبیه به حضور رسیدن ماست. و حالا که ما میبینیم اونا این کار رو کردند، ما از خودمون سوال میکنیم که خب ما چی کار باید بکنیم؟ آیا این دیدی که نسبت به زندگی خودمون داریم ما با اصول زندگی و اون طرحی که زندگی برای ما پیش بینی کرده سازگاره، یا ما باش در ستیز هستیم؟ دانشمندان به ما میگن که 114 میلیون سال پیش اولین گل در روی زمین پدید آمد. قبل از آن تمام سطح زمین غیر از اون جاهایی که آب بود با گیاه پوشیده شده بود و توش گلی وجود نداشت. و وقتی اولین گل در روی کره زمین پدید آمد، خیلی طول نکشید که از بین رفت و شاید چندین میلیون سال طول کشیده که دومین گل به وجود اومده و سومین گل، چهارمین گل. بالاخره وقتی تعداد گلها به یه اندازه بحرانی رسیده، یک دفعه انفجار گل روی کره زمین رو پوشونده و میبینیم که امروز ما بهره میبریم از زیبایی و رایحه دلانگیز گلهای مختلف و نگرانی نیستیم که گلها از بین برن. این که از توی یک گیاهی یک حالت و یک چیز لطیفی بیرون میاد به نام گل و تا یه موقعی همچون چیزی روی زمین وجود نداشت و به نظر میاد که حتما هم همینطوره، این گل بسیار بسیار لطیفتر از خود گیاهه، نشونگر این است که در اینجا یه پرشی صورت میگیره و این گل لطیف به نظر میاد از درون گیاه و از اون طرف یه پیغام آور یه لطافتی رو عرضه میکنه که خود گیاه نداشت. شاید به همین دلیله که گل که برای بشر اولیه ارزش بقا نداشته، ارزش سودجویانه نداشته، مثلا نمیدونسته بخوره یا بفروشه یا به یکی بده یا با شکار کنه باقی بمونه، انسان به گل علاقمند شده و در طول سالیان این لطافت مورد علاقه و عاملی بوده که الهام بخش شعرا بوده، نویسندگان بوده و عارفان بوده که این همه عرفای ما هم راجع به گل شعر گفتند و لطافتان. آیا شما میبینین که این گل و توجه به اون، وقتی توجه شما گذاشته میشه روی لطافت یه گل، یک چیزی در شما به وجود میاد که از اون نوع لطافت و همراه اون شادی و عشق در شما به وجود میاد؟ اگر خوب توجهتون رو بذارین و ذهنتون بذاره، خواهید دید که در اون لحظه که توجهتون رو میذارین روی یک گل زیبا، در شما هم اون لطافت زنده میشه. به نظر میاد اون لطافتی که اون عرضه میکنه، یک گل سرخ مثلا و زیبا و خوشبو، همون شادی رو، همون عشق رو، همون حس زیبایی رو در شما ایجاد میکنه. بقیه باشنده های کره زمین هم بیکار ننشستند. مثلا حیوانات هم در نوع خودشون پرشی کردند. میگن اولین جانور در دریا به وجود اومده. وقتی اومده رو خشکی میخزیده و خزندگان موجوداتی بودند که به زمین خیلی چسبیده بودند، زیر زمین زندگی میکردند و از توی همین خزندگان یک دفعه پرندگان بیرون جهیدند، مثل بلبل، مثل عقاب، که باز هم مورد الهام یا منبع الهام شعرا قرار گرفتند و اونایی که با ملاحظه یک مرغ خوش الهان یک دفعه همون زیبایی در درونشون به وجود میاد، به نظر میاد که جستن یک بلبل خوشالحان از یه مثلا سوسمار یا از یه کرم یک پرش بزرگیه. شما چه پرشی میخواییم بکنید؟ شما بهتر از من میدونین که چقدر راضی به عقاب همین الان یکیش خوندم و پرواز اون و اوجگیری اون در ادبیات ما اومده و عارفان و شعرا تمثیل آوردن که ما با ملاحظه اونا به پرواز درآییم. جمادات هم همینطورن. اون تخت سنگی که اینقدر سفته و چدره، در اثر یک سری تغییرات شیمیایی و فشارات مختلف و درجه حرارت، یک دفعه تبدیل به الماس میشه، بلور میشه، نمیدونم یاقوت میشه، عقیق میشه، که اینا نور رو از خودشون عبور میدن، یعنی شفاف به نور میشن. آیا اینم یک جستنی هست یا نه؟ که سنگ سفت خارا تبدیل بشه به یاقوتی که عقیقی که نور از خودش عبور میده. وقتی شما این تبدیل ها رو ملاحظه میکنید، فکر نمیکنید که شما هم باید یه پرشی بکنید؟ از کجا باید پرش کنید به کجا؟ این پرش ما و جستن ما یک طرحی است که زندگی پیش بینی کرده برای ما. ما وقتی از مادر زاده میشیم شروع میکنیم به بیرون رفتن، از این فضای حضور میایم بیرون و میخوایم گسترش پیدا کنیم در هر زمینه. از نظر جسمی رشد میکنیم، از نظر فکری رشد میکنیم، از نظر هیجانی رشد میکنیم. بعد که بزرگ میشیم متعلقاتمون زیاد میشه. ولی قرار است یا قرار بوده در حالی که ما توسعه پیدا میکنیم به عنوان بچه، اولا نگاه کنیم ببینیم که در دور و بر ما چه اتفاق میفته، در خود زندگی ما چه اتفاق میفته و این اتفاقات چه معنی میده. این فردگرایی و جدا اندیشی و جدا بینی تا کجا برای ما مفیده؟ اینا رو قرار بود ما با خردمون بسنجیم و بدونیم. مثلا ما میبینیم که هر لحظه ما انقباض و انبساط قلب داریم، قلبمون منبسط و منقبض میشه. این یه جور بیرون رفتنه و برگشتنه. دم و بازدم داریم، نفس میکشیم به درون بعد به بیرون. و اگر ما به طور کامل به حضور برسیم شاید بتونیم این درک رو داشته باشیم، انگار زندگی که از طریق ما نفس میکشه، این دم و بازدم، دم و بازدم یک باشنده بزرگتر از غیر از ما. ولی فعلا اون درک ممکنه نداشته باشه. سیکل بیداری و خواب یه چیزی به ما میگه. روز در حال گسترشیم، شب برمیگردیم و میخوابیم و خواب بدون رویا، یعنی خواب عمیق، در واقع شارژ کننده ماست. ما شارژ میکنیم با یه انرژی معنوی از اون طرف و اگه این نباشه نمیتونیم به زندگی ادامه بدیم. به نظر میاد که درسته که ما داریم گسترش پیدا میکنیم و گسترش رو دوست داریم، ولی در این گسترش لازمه که برگردیم به اون فضا که از اونجا اومدیم، از اونجا انرژی بگیریم. قرار است و قرار بوده که ما انسان ها هوشیارانه به اونجا برگردیم، نه بخوابیم. خب در خواب، ولی ما الان مسئله داریم. مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما از ابتدا، یعنی از روز اول زندگی شروع کردیم به باز شدن و گسترده شدن و با این گسترده شدن هم هویت شدیم. یعنی یک من ذهنی به وجود اومد. این من ذهنی همه چیز ما رو غصب کرد. مثلا شعور زندگی که میخواست از ما بیان بشه و قرار بود شعور زندگی از ما گسترش پیدا کنه، یعنی در هر گسترش این شعور با ما باشه، در فارسی اصطلاحی هست میگن دست خدا به همراه، قرار بود در هر عملی دست خدا به همراه ما باشه، یک باشنده به نام من ذهنی که مولانا در این غزل میگه که این تقدیر بود، این لازم بود، برای اینکه اگه ما به ذهن نمی افتادیم نمیتونستیم باقی بمونیم. ما اگر جدایی رو و فقط من باقی بمونم، هر کی میخواد بمیره بمیره، اگه این در ابتدا نبود برای ما، انسان باقی نمیموند و حیوانات دیگه میگرفتن میخوردند و این ذهنه که انسانو کمک کرده که باقی بمونه، برای اینکه انسان موجود ضعیفیه نسبت به حیوانات دیگه، مثل شیر و ببر و نمیدونم حیوانات خطرناک دیگه، حشرات و مار و عقرب و اینجور چیزا، جنگل و این من داشتن، این که من منم و دیگران جدا، سبب شده که انسان باقی بمونه. ولی به درد این زمانه دیگه نمیخوره. اگر ما همون من داشتن و امروز ادامه بدیم که داریم ادامه میدیم، بگیم که مثلا بر اساس مذهبم من یک من دارم و این من برتر از منهای دیگه هست، برتر از مذهبهای دیگه هست، یا به لحاظ سیاسی من برترم، به لحاظ اقتصادی برترم، به لحاظ قدرت نظامی برترم و روی اون من دارم، در این صورت ما انسان ها که در واقع بیان شعور زندگی باید باشیم، با این کار ممکنه اصلا نسل انسان از روی زمین برداریم و شعور غصب شده به وسیله من ذهنی شعور احمقانه است. در اینکه من توش، جدایی توش. مولانا امروز میگه که من از این جستم و هر انسانی باید از این بجهه. برای اینکه این میل به کوچیکی و زبونی شعور زندگی رو غصب کرده، شعور خدایی رو غصب کرده، کوچیک کرده، ذلیل کرده، زبون کرده و جلوی بیان شعور زندگی رو گرفته و داره میگیره. همینطور که ما گسترش پیدا میکنیم، به نظر ما میاد که خب تا 10 سالگی ما گسترش پیدا میکنیم، تا 20 سالگی گسترش پیدا میکنیم، تا 30 سالگی گسترش پیدا میکنیم، تا 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی همش در حال گسترشیم. به محض اینکه بخوایم هوشیارانه برگردیم، یه چیزای ما رو گرفته نمیذاره برگردیم، برای اینکه هم هویت شدیم دیگه. اون هوشیاری حضور، هوشیاری زندگی میاد جذب ذهن میشه، به محض اینکه اون بخواد برگرده دوباره به اونجا، گرفتن، هم هویت شده با چیزهای بیرونی. حتی میبینین که بعضیا خوابشون نمیبره، یعنی میخوان بخوابن یه نیم ساعت یه ساعت میخوابن، بیدار میشن دیگه خوابشون نمیبره، برای اینکه تا میخوان بخوابن و برگردن به خواب عمیق که شارژ بشن، دوباره فعالیت های ذهنی و اون نگرانی ها و اون ترس ها و اون خشم ها میکشن اونو بیرون، بیدارش میکنن، نمیذارن بره اونجا. به همین ترتیب وقتی ما بر میگردیم الان به فضای حضور، چون ما هم هویت شدیم، گرفتیم خیلی چیزها را، بخوایم برگردیم اونا ول نمیکنن ما رو. اگه بخوایم من برگردیم نمیتونیم برگردیم. برای همینه که این رها شدن تدریجی، شب و روز دویدم، ز شب و روز رهیدم. یه چنین انسانی در ذهنش زندگی میکنه، ذهنم فقط گذشته و آینده میشناسه. فقط گذشته و آینده. این لحظه رو نمیشناسه. زندگی در این لحظه هست. هر کسی که با این لحظه میستیزه و با این ستیزه است که من ذهنی به زندگیش ادامه میده، در واقع خودش از زندگی محروم میکنه. و کتابهای مذهبی، ادبیات مذهبی مرتب گوشزد کردن که برگرد، تو برگرد به اون فضا دوباره. ولی ما میخوایم برگردیم، این هم هویت شدگی نمیذاره. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، تا خطاب ارجعی را بشنوید از مولانا. دفتر اول بی‌حس. این حسای ما، حسای ما مثل دیدن و شنیدن اختیار رو به دست گرفتن، برای اینکه از هر چیزی که میشنویم و میبینیم ما میخوایم زندگی بگیریم، باش هم هویت میشیم. بی گوش از اون چیزی که میشنوی، چی میشنویم؟ همون چیزهایی که در سر ما بلند میشه یا شما میگیم ما میشنویم، اونا فرمهایی هستن که ما جدی میگیریم. بی فکرت شوید. شما میتونید بی فکرت شوید؟ نمیتونید، برای اینکه دست شما نیست. الان اینقدر هم هویت شدیم با ذهن که هر لحظه فکری بدون اختیار شما در ذهنتون پدید میاد، دست شما نیست. اینقدر باید خودتون رو در معرض اینجور آموزش قرار بدید که یواش یواش این زندگی رها کنه. اینقدر باید حق بازی و دقایی و جادوگری این دنیا رو و فرم رو بدونید، شما بشناسید که رها کنید. الان سفت چسبیدید و توصیف لفظی موضوع به شما کمک نمیکنه. که من مفهوم اینو فهمیدم دیگه. مفهومشو فهمیدن چه فایده داره؟ من میدونم آدم باید به گنج حضور برگرده. من میدونم آدم باید به خدا برگرده. اونجا میگه تا خطاب ارجعی رو بشنوید. ارجعی یعنی این که یه کسی به شما میگه برگرد به طرف من. حالا به زبان مذهبی میگه، الان به زبان شیرین فارسی داریم صحبت میکنیم. یک ندایی دائما به شما میگه برگرد به طرف من. حالا اسمشو میخوای بذاری خدا، هوشیاری، حضور، زندگی، شما باید از این ذهن برگردی برای زنده شدن و زندگی کردن و از حتی از این مالت چجوری استفاده کنی، استفاده بتونی بکنی، لذت ببری. اینا هم هویت شدگی نمیذاره شما از زندگی لذت ببری. چه فایده داره شما پولتو جمع کردی؟ به جای یه خونه ده خونه داشته باش. اما همین که ما گسترش پیدا می کنیم، هم هویت میشیم با گسترش، به نظر ما میاد که مسابقه دادن و رقابت کردن و موفق شدن و بیشتر انباشتن خیلی خوبه. البته اگر از هوشیاری حضور بیاد این خواست، خوبه، اندازش شما متوجه میشیم. ولی اینکه هر چقدر بیشتر باشه من موفق ترم و مقایسه رو مبنای زندگیتون قرار بدین، خب من از چی بیشتر دارم؟ فقط از اون کمتر دارم، از اونم باید بگذرم تا حس کنم که به جایی رسیدم، این به شما زندگی نمیده. البته که شما باید گسترش پیدا کنید. یه جوانی باید درس بخونه، لیسانس بگیره، نمیدونم دکترا بگیره، حرفه برای خودش انتخاب کنه، در حرفش مهارت پیدا بکنه، پول در بیاره، خونه بخره، ازدواج کنه، بچه بزرگ کنه، اینا همه گسترش دیگه. ولی در حالی که می گستران خودش رو، وقتی که دید هم هویت شد با جهان بیرون، فوراً باید هوشیارانه برگرده به فضای حضور، هوشیارانه اجازه بده که اون هدایت کنه این گسترش رو، و با گسترش تا اونجا که میتونه هم هویت نشه، یعنی با دستاوردهای خودش هم هویت نشه، گم نشه در فکرهای خودش و در توصیف خودش، اصلا خود نداشته باشه. امروز مولانا میگه من با مرگ حریفم، یعنی خود ندارم. هرچی خود دارم مرده، و هرچی هم خود به وجود میاد من اجازه بدم که بمیره، با مرگ حریفم. قصه کارگر نیست. از سرهنگم نمیترسم، از پاسبان نمیترسم. پاسبان چیه؟ پاسبانم قصه های ریز و درشته. حالا که با امیر من طرفم، با پادشاه طرفم و اونو زمین زدم، من از سرهنگ و پاسبان اینا که قصه های کوچولو هست، قیمت استاکم اومده پایین، قیمت خونه اومده پایین، یکی قهر کرده، همسرم منو گذاشته رفته، ورشکست شدم، مال ما از من گرفتن، اینا هم پاسبانه. میگم از سرهنگ چه ترسم؟ چو از میر بجستم. اما اگر شما دقت نکنید و هوشیارانه برنگردید، حرکت برگشت در یه سنی آغاز میشه. در چه سنی؟ مولانا میگه 62 متوجه شدم. مولانا خیلی زودتر متوجه شده. حالا ما میگیم در 60 62 65 70 حالا انشالله که 150 سال همه عمر کنند، ولی متوجه میشیم که انگار این بدن دیگه اون بدن نیست، داره ضعیف میشه. مثلا کسایی را که میشناختیم یا مریض شدن یا فوت شدن، حس ضعف در بعضی از قسمت‌های بدنمون میتونیم بکنیم. میبینیم که دنیای ما داره کوچیک میشه، اون نفوذ قبلی رو دیگه نداریم که فرضاً 300 نفر زیر دست ما بودن، الان دیگه بازنشسته شدیم، کسی نیست به حرف ما گوش بده، بچه هم بزرگ شدن رفتن، اونا هم گوش نمیدن، همسر ما هم کم و بیش گوش میکنه. معنیش اینه که به طور طبیعی برگشت آغاز شده است. حالا در اینجا تا حالا ما با گسترش هم هویت شده بودیم، الان مقاومت میکنیم در مقابل برگشت. برخی از ما انسان ها در مقابل این برگشت طبیعی مقاومت میکنیم و مرتب جلو و شکایت میکنیم، ناله میکنیم که دیگه اون بدن سابقو ندارم، دیگه اون توجه سابقو مردم من نمی کنند، و هم هویت میشیم با حرکت برگشت. اینا رو من میگم برای اینکه اگر اینا رو یکی بدونه و به باشندگان دیگه هم نگاه کنه و به سن 50 60 سالگی هم برسه، متوجه میشه که نباید هم هویت بشه، نه با گسترش، نه با بیرون رفتن از خود، نه با حرکت برگشت. یک فرصت طلایی به دست میاد وقتی که ما سنمون میره بالا، مثلا به سن من میرسه. برای اینکه شما هم هویت نمیخوای بشی که نمیخوای برگردی بگی که من دیگه اون قدرت 20 سالگی رو ندارم، اون کارهایی که اونجا میکردم یادش بخیر که چه کارهایی میکردیم، و یه سری استراتژی های اجتناب دارن، چیکار میکنن؟ میچسبن به حافظهشون و هی از گذشته تعریف میکنن، مرتب از گذشته میگن. بعضی ها هم چون هم هویت با ذهن هستن، ذهنشون بسیار ضعیف میشه، چون ذهنشون رو به کار نمیبرن. یادم یک آقای یه روز با من زندگی کرد، یکی از دوستان آورد، یه آقای سرهنگی بود که اومده بود اینجا، گفت که یه روز پیش شما بمونه، من برم سن دیگو برگردم. صبح ساعت 8 تا ساعت 6 7 این آقای سرهنگ بازنشسته پیش من بود و بعضی از خاطرات و مخصوصا یه خاطره از تبریز و 6 بار از صبح تا عصر تعریف کرد به من. یادش میرفت که گفته، هی مرتب میگه ما که تبریز بودیم، فلان هتل بودیم، اینطوری شد، اینطوری احترام گذاشتن به ما، فلان کس اینطوری شد. مرتب اینا رو تکرار میکنه. شما شاید آدمای مسنی ببینید که به جای اینکه روی خودشون کار کنند، هنوز یا در حال گسترشند و ناله میکنن که اون صورت نمیتونن گسترده بشن. دیگه در 80 سالگی چه گستردگی؟ گسترده نداریم الان دیگه. شما باید روی خودتون کار کنید و مقاومت نکنید، به گذشته نرید. امروز مولانا گفت که از زمان بیرون اومدم، فرصت طلایی پیش میاد که ما یواش یواش به صورت طبیعی برگردیم به اون هوشیاری حضور و خودمون رو بکنیم یا هویتمون رو بکنیم از جهان بیرون. حالا با این ملاحظات شما به غزل توجه کنید. دگر بار دگر بار ز زنجیر بجستم، از این بند و از این دام زبونگیر بجستم. فلک پیر دوتایی پر از سحر و دغایی، به اقبال جوان تو از این پیر بجستم، شب و روز دویدم، ز شب و روز بریدم، و از این چرخ بپرسید که چون تیر بجستم. الان باید معنی دار بشه برای شما. میگه یک بار دیگر و یک بار دیگر از زنجیر بجستم. در گذشته هوشیاری خودشو آزاد کرده، همین هوشیاری که خودشو از جماد آزاد کرده، از حیوان آزاد کرده، از گیاه آزاد کرده، الان افتاده تو چی؟ یه چیزی به نام من ذهنی. میگه از اونجا هم پریدم. حالا ببینید شما هم میتونید بپرید. یه بار دیگه پریدم. کجا پرید؟ پرید به فضای حضور، زنده شد به حضور و حس مرگ دیگه نمی کنه، حس غم نمی کنه، حس زبونی نمی کنه. ببینید ما چقدر زبونی رو حس می کنیم که بیان حقارت های دیگران رو بیان بزرگی خودمون می دونیم. شما به خودتون نگاه کنید، اگر دیدین که این دوتا رو با هم اشتباه گرفتید، یعنی حقارت ها و کوچکی های دیگران رو برمیشماریم، فکر میکنیم یه داریم بزرگی خودمون رو میشماریم. این دوتا با هم خیلی فرق داره. اگه قرار باشه بزرگی شما بیان بشه، شما باید زنده به حضور بشین، اجازه بدین روشنایی حضور، روشنایی زندگی از طریق شما بیان بشه، شما کاری به کسی نداشته باشید، به کوچکی کسی، به عیب کسی. بذارین زندگی از شما خودشو بیان کنه و شما رو هدایت کنه. و الان میگه که این فلک، این اجسام گردنده، این فرمه ها، از جمله فرمه های ذهنی من، اینا پیر خمیده هستن. فلک پیر دوتایی، خور از جادو و سحر و حقبازیه. هی به ما قول میده. هفته های گذشته داشتیم، گفت که شما دم در می نشونه که الان میام. اون خونه دو در داره، از اون در میره بیرون. شما هم تو این در میشینین تا آخر عمرتون. نمیاد. چرا نمیاد؟ برای اینکه هر موقع بیاد در این لحظه میاد. شما همیشه از این لحظه فرار میکنید یا انکار میکنید. برای اینکه با این لحظه میجنگید، با زندگی میجنگید. امروز مولانا گفت که من وقتی در اون دام بودم، در گذشته و آینده بودم، ولی به اقبال جوان تو. اقبال جوان تو چیه؟ این لحظه زندگی تازه به تازه به وسیله شما زندگی میشه. و این زندگی زنده اینقدر شادی داره، اینقدر عشق داره، اینقدر زیبایی داره که شما احتیاج ندارین که از چیزهای گردنده فلک، از وضعیتها، از رویدادها بخواین عشق و شادی و زندگی طلب کنید. بنابراین می جهید با اقبال جوان هوشیاری و حضور در این لحظه، زندگی در این لحظه که شما اصلتون اونه، می جهین از اون دام. شب و روز دویدم، ز شب و روز بریدم. شما باید از جنس زندگی باشید. وقتی از جنس زندگی شدین، این جنس زندگی که شب و روز بدوه، فعالیت کنه رو خودش که بزرگتر بشه، خودش رو آزاد کنه و بیرون بجهه یا ببره از زمان، از گذشته و آینده. ز شب و روز بریدم، یعنی از زمان بریدم، از گذشته و آینده بریدم. یعنی دیگر گذشته و آینده زندگی نمی کنم. منتظر نیستم که در آینده یه اتفاق بیفته به من زندگی بده. فکر نمی کنم که اگر فلان چیز فلان جور بشه زندگی من شروع میشه، و برای اون قصه نمی خورم حالا فلان چیز فلان جور نشده، بیچاره شدم. اونطوری دیگه فکر نمی کنم. برای اینکه در گذشته و آینده نیستم، در این لحظه زنده هستم. اگر در این لحظه شما زنده نیستید، صبر کنید. خودتون رو در معرض یه چنین آموزش هایی قرار بدید مولانا معلم بسیار مناسبی برای شما و برای ما، بسیار عمیقه و سینتکس این شعرها و کلمات یه جوری است که شما رو بیدار میکنه. در لابلای این سطرها و فاصله بین کلمات و میان سطرها هوشیاری حضور نهفته است. وقتی شما میخونید اینا زیاد، هوشیاری حضور در شما بیدار میشه. شب و روز دویدم، ز شب و روز بریدم، و از این چرخ بپرسید که چون تیر بجستم. شما از همین چرخ بپرسید، از همین فرما بپرسید، خواهید دید من اون تو نیستم دیگه. برای اینکه چرخ و چرخش اون و رویدادها و طرز اتفاق اونها دیگه روی من اثر نداره، مثل تیر از توش، چطوری که تیر از کمان میپره، منم از توی این فلک پریدم، اون تو نیستم. وقتی اون تو بودم، پایین میگه یه موقع اون تو بودم، وقتی اون تو بودم پوست رومو گرفته بود، مثل یه میوه، پایین میگه روم پوست، درون دانه بود میوه گرفتار. از آن پوست و از آن دانه چو انجیر بجستم. وقتی شما هوشیاریتون جذب میشه به ذهن، دونهتون به حبس میفته و یه پوسته ای روش گرفته و شما میفتید به گذشته و آینده. گذشته و آینده میبینید، این لحظه رو نمیتونید ببینید، و چون میخواهید فرمتون رو حفظ کنید با این لحظه میستیزید. مثلا من ذهنی با ستیزه با این لحظه زنده هست. و الان توضیح میده خودش، من از غصه چه ترسم چو با مرگ حریفم، ز سرهنگ چه ترسم چو از میر بجستم. من از غصه چه ترسم؟ چرا از غصه بترسم؟ وقتی با مرگ حریفم، وقتی جستم از اون فرمها و از اون فرم، اون تو نیستم، اون مرد. من از مرگ نمیترسم. مردم از چی میترسن؟ ضرر نهایی مرگه. علت این که ما از ضررم میترسیم اینه که از مرگ میترسیم، برای اینکه ما با چیزها هم‌هویت شدیم. و وقتی ضرر میخوره به ما، ما از مرگ یه قسمتی از وجودمون میترسیم، فکر میکنیم یه قسمتی از وجودمون رو بریدن. حالا وقتی تماما از اون تو پریدیم و این فرمها رفتن دنبال کارشون، من دیگه زنده شدم به زندگی. حالا چیزهای کوچولو موچولو که اتفاق میفته و مردم به خاطر اون قصه میخورن، من برای چی برای اون قصه بخورم؟ در حالی که من از پادشاه، از امیر بجستم. امیر همون مرگه. امیر همون فرمانده بزرگ بود که ما رو از مرگ میترسوند، و همون فلک بود که پر از حقه بازی بود. یادمون باشه تا زمانی که ما این بند ناف رو از جهان بیرون نبریدیم، تا زمانی که از جهان بیرون ما غذا میخواییم، شادی میخواییم، آرامش میخواییم، ما کارمون خرابه. یه روزی باید به این شناسایی برسیم که جهان بیرون به ما شادی نمیتونه بده، شادی از درون ما میاد بیرون. جهان بیرون چیزهایی به ما میده که ما میتونیم یه خود راحت تر زندگی کنیم. مثلا خونه خوبه، ماشین خوبه، نمیدونم فرش خوبه، ولی با اینا ما نباید هم هویت بشیم، از اینا نباید زندگی بخوایم. بارها گفتیم اینا رو، و الان میگه به اندیشه فرو برد مرا عقل، 40 سال به 62 شدم سید و ز تدبیر بجستم. و من جواب میکنم با پیشرفت علم و تکنولوژی و تمام این صنعت و ارتباطات که الان میتونیم اینجا بشینیم صحبت کنیم و تمام دنیا ما را ببینند و اینقدر اطلاعات سریع میتونه رد بدل بشه. این 40 سال باید از زمان مولانا تبدیل شده باشه به 20 سال الان، یعنی در 20 سالگی ما باید دیگه از اندیشه بیایم بیرون و یه مدتی هم طول بکشه به حضور برسیم. مولانا میگه در 40 من یه دفعه متوجه شدم که تا 40 سالگی من به اندیشه فرو رفته بودم و جذب ذهنم بودم. در 62 شدم سید و از تدبیر بجستم. تدبیر یعنی فکر بر اساس جدایی، بر اساس حفظ من، بر اساس اینکه چجوری من خودم رو حفظ کنم و خودم رو تعمیر و نگهداری کنم، چی کار کنم که دشمنانم به من لطمه نزنن، دوستام رو زیاد کنم، به چی باید چی بدم که حمایت کنم منو. اینا تدبیر منه، تدبیر من ذهنی، یعنی تدبیر منیت ماست. میگه به 62 شدم سید و دیگه به طور کلی این تدبیر رو، تدبیری که بر اساس جدایی باشه و منیت باشه، من باشه، به طور کلی رها کردم. به نظرم مولانا خیلی زودتر از اینا رسیده و شاید به ما میگه که اگر سنت 40 شده مواظب باش، هوشیار باش. حقیقتا در 40 سالگی، 45 سالگی یه بحرانی پیش میاد که گاهی اوقات روانشناسا اسمشو میذارم بحران میانسالی. 40 سالگی سن نیست که زن و شوهر بالاخره بچه هاشون رو تا حدودی بزرگ کردن، یه خونه و زندگی دارن، یه درآمدی دارند و با هم یه مدتی زندگی کردن، مثلا 15 سال 10 سال و زندگی زناشویی رو هم دیدند و دیدن که این کارها و این چیزها، این اون دستاوردها بهشون شادی نمیده و در اونجا هست که برای مردان و زنان یه بحرانی پیش میاد. حالا برای برخی در 50 سالگی که جریان چیه؟ چرا من شاد نیستم؟ چرا من خوشبخت نیستم؟ و اگه هوشیار باشم میفهمن که از من ذهنی خودشون میاد، باید رو خودشون کار کنند. ناهوشیار باشن طرف مقابل رو ملامت میکنن، میگن تو میکنی. مثلا مرد به زنش میگه که، یا تو ذهنش حداقل میگه که نکنه که ما زن اشتباهی گرفتیم، و یا اون یکی میگه انگار ما شوهر اشتباهی کردیم، یا ما شوهر بهتری میکردیم و وضعمون بهتر از این بود. یا ملامت میکنم وضعیت‌های دوباره زندگی رو، خونه من کوچیکه، بچه هامون هنوز بزرگ نشدن، پولمون کمه، همه اینا. ولی اگر هوشیار باشم میفهمن که جذب به ذهنه که اینها رو ناشاد نگه میداره. و اگر همینطوری حتی دست به دست هم بدن، هم این شروع کنم به بیرون روی از خود، یعنی گسترش و هم هویت شدن، گسترش و هم هویت شدن. دیدی که پدر مادرم چجوری هم هویتم؟ بچه من 20 گرفته، بچه همسایه 18 گرفته، بچه من شاگرد اوله، شوهر من فلان مقام داره، اون میگه زن من اینقدر باسواده، با همه چیشون هم هویتن. یعنی هر چی گسترده میشن میچسبن و هم‌هویت میشن و این منبع ناشادی، منبع ناهوشیاری. مولانا میگه که آگاه باشین در 40 سالگی متوجه شدن این موضوع، بعد یه خیلی کش بدی 62 سالگی 60 سالگی هم رهایی کامل از این دامه. اگر نشده اید شما باید برگردید و روی خودتون کار کنید، به خودتون توجه کنید و توجهتون رو از گرفتاری های دیگر هم بردارین، رو خودتون بذارین، رو خودتون کار کنید. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. ز تقدیر همه خلق کر و کور شدستند، ز کر و فر تقدیر و ز تقدیر بجستم. تقدیر همون به ذهن افتادن ما بوده. ما افتادیم در یه فضایی به نام ذهن و باش هم هویت شدیم و هم هویت شدیم با کر و فر رو، یعنی با جلال و شکوه اون و گسترش اون، و به موازات گسترش اون گسترش منمون و هم هویت شدن با جنبه های مختلف این گسترش که میتونست آزادانه و هوشیارانه این گسترش صورت بگیره، و فکر کردیم که این جلال و شکوهی که من توشه خیلی چیز جالبیه. همطور که میدونید زندگی که شکوفا میشه درش خرد زندگی هست، از این ور من ذهنی که شکوفا میشه درش گرفتاری و بیچارگی و زبونی و بدبختی و غصه و غم و خشم و ترس و اینجور چیزها هست. کر و فر تقدیر و خود تقدیر برای مولانا فضایی بوده که ازش بیرون جست. ما کر و فر تقدیر رو اصل میدانیم و امروز مولانا میگه که این تقدیر، این به ذهن افتادن که اگر به ذهن نمی افتادیم ما و این ذهن رو توسعه نمی دادیم و نمیتونستیم اگر فکر کنیم و ذهن نبود این همه اکتشافات هم به وجود نمی اومد. این ذهنه که از طرف دیگه که وقتی ذهن آزاد باشه میتونه خلاقیت اون فضای حضور رو فرمول بندی کنه و عینی کنه و خلق کنه، به فرم تبدیل کنه. این همه چیز ما به وجود آوردیم، اگه ذهن نبود اینا رو نمیتونستیم به وجود بیاریم. از طرف دیگه قسمت مثبتی هم داشته که وقتی در یه دوره‌ای وقتی ما رفتیم تو ذهن زندگی میکردیم و من تشکیل دادیم، سبب بقای انسان شده. الان ما باید از خاصیت فرمول بندی ذهن و خلاقیت ذهن و به صورت فرم در آوردن اون خلاقیت فضای حضور باید استفاده کنیم. نه من، نه تشکیل من که من فلان باور دارم، باور من بهتر از باور توست، تو باید به حرف من گوش بدی، تو باید منو تایید کنی، من بزرگتر از تو هستم، مهمتر از تو هستم، من ثابت میکنم که بزرگتر از تو هستم. اینا دیگه دموده شده، یعنی به ضرر ماست. ما اگه این راهو بریم به نسل بشر خاتمه خواهیم داد. و کر و کور شدستند یعنی اینکه عقل و خردشون از دست دادن، چشمشون نمیبینه. ما چرا چشمون نمیبینه که بمب اتمی برای کشتن 10 میلیون نفر در آن واحده؟ این چرا نمیفهمیم؟ نمیفهمیم دیگه، نمیبینیم. اینکه بمبای اتمی رو ما درست کنیم، انبار کنیم، این به چه درد میخوره؟ اگه میخوایم منفجر کنیم اینا رو، خب اگه منفجر کنیم که 10 میلیون نفر یه جا میمیرن، پس عیبی نداره؟ اگه منفجر کردیم چی؟ این همون شعور احمقانه نیست؟ که چی بشه؟ کر و کور شدیم. میگه ز تقدیر همه خلق کر و کور شدستند، نمیبینند، نمیبینند که هم هویت با چیزی اصلا که بهشون نمیتونه زندگی بده نمیبینن اینو نمیشنون. وقتی هم میگیم نمیشنوند. شما فکر میکنید این برنامه را همه گوش میکنند؟ خیلی ها که در زندان تقدیر هستند دو دقیقه گوش میکنم میگم با این چی میگه، برای اینکه از جنس زندگی نیستن، از اون جنس نیستن، از جنسی هستن که باید به فرم بچسبن و از فرم زندگی بخوان، قصه بکشن، درد بکشن، درد اونها رو هدایت کنه. خب ما نمیخوایم این درد همگانی بشه. اگه درد همگانی بشه ما بخوایم درد زیاد ایجاد کنیم تا همه از درد بنالن، تمام افراد کره زمین از درد بنالن به درجه ای که بالاخره بیدار بشن. این که خیلی احمقانه است. حالا میگه از آیا ما میتونیم از جلال و شکوه شکوفایی دیویت بیرون بجهیم و تشخیص بدیم که این به نفع ما نیست؟ برگردیم به فضای بیواکنش، برگردیم به فضای حضور. نه تنها از کر و فر تقدیر بجستم، از خود تقدیرم بجستم، برای اینکه الان دیگه زندگیه که منو هدایت میکنه، نه اون تقدیر، نه افتادن در اون فضا که پر از سحر و دغایی بود. و الان یه جور دیگه میگه، میگه که این هوشیاری شما الان مثل دانه میوه است که درون پوسته، برون پوست درون دانه بود میوه گرفتار، از آن پوست و از آن دانه چو انجیر بجستم. انجیر ذره ذره است درونش و میشکاف. ما میتونیم فرم‌های زمخت تو زندگیمون نباشه. وقتی به زندگیمون نگاه میکنیم یا میگیم ما چی هستیم، اون فرم‌های زمخت رو نداشته باشیم که ببینیم این هستم، این هستم، این هستم، این هستم، من همسرم هستم، من بچه هم هستم، من ماشینم هستم، من خونه هم هستم، من کوله بار اتفاقات گذشته هم هستم، من همون موفقیت های گذشته هم هستم، من 80 سالم ولی نمرات 20 دبستانم هستم، دبیرستانم هستم. برون پوست درون دانه میوه گرفتاره. اگر این هوشیاری حضور داخل این فرم و پوسته من ذهنی زندانی بشه و از اون بیرون زایده نشه، از اون نجهه، دائما گرفتاریم ما. ولی سیستمی که ما الان در پیش گرفتیم و بیشتر مردم در پیش گرفتن، ایرانی هم همینطور، سفت کردن این پوسته میوه است. همین که ما در 50-60 سالگی هنوز مقاومت میکنیم به اینکه برگردیم به هوشیاری و حضور و خیلی از اتفاقات به ما الهام میبخشن که تو باید برگردی. ما دیگه در 50 سالگی، حتی 40 سالگی، حتی 30 سالگی خیلی اتفاقات افتاده. ما دیدیم که این اتفاقات دردناک بوده یا حالا موفقیت آمیز بوده. اینا به ما زندگی ندارن. اینا فقط چالش های زندگی بودند که ما باشون هم هویت شدیم، با ازشون مسئله درست کردیم و این مسئله ها جزء زندگی ما نیستند. مسئله ها رو هم کول کردیم، با خودمون میبریم، اینا رو به عنوان سرمایه میپنداریم. و هر مقاومتی به این که ما برگردیم به اون هوشیاری حضور، هر مقاومتی سفت میکنه پوسته دور دانه رو، میوه رو به درد سر میندازه. و الان میگه ز تأخیر بود آفت و تعجیل ز شیطان، ز تعجیل دلم رست و ز تأخیر بجستم. همیشه عرفا میگن که تأخیر آفت داره، تأخیر ضرر داره. تأخیر یعنی چی؟ یعنی منتظر شدن و مسامحه کردن در برگشت به هوشیاری حضور. این تأخیره. این که ما الان نمیریم به هوشیاری حضور، حالا بگیم ببینیم چی میشه و این خار رو نمی‌کنیم، مثل اون خارکنی که سر راه مردم خار می‌کاشت و به پای مردم فرو می‌رفت، به پای خودش هم فرو می‌رفت، لباس‌های مردم رو پاره می‌کرد. مردم بهش گفتن بکن این خار رو، سر راه مردم کاشتی. این خار همون من ذهنی گفت می‌کنم، نکند. رفتم به حاکم شکایت کردن که این خار کاشته، سر راه مردم نمیکنه. بهش هم گفتیم نمیکنه. حاکم بهش گفت بکن. گفت میکنم، بازم نکند. یه روز حاکم خیلی جدی بهش گفت، حاکم در اینجا رمز زندگی خداست، گفت که آقا این خار رو بکن، خانم این خار رو بکن. شما که روز به روز به تأخیر میندازی، این خار ریشه هاش در زمین مستقرتر میشه، محکمتر میشه، سفتر میشه، تو داری پیرتر میشی. الان نکنی دیگه نمیتونی بکنی. ولی ما به موازات پیشرفت زمان با مقاومتمون ریشه های خار رو مستحکمتر میکنیم. ما باید این خار رو بکنیم هرچی زودتر. تأخیر یعنی این. ولی تعجیل همین کاری است که ما میکنیم الان. تعجیل عبارت از اینه که اولا یه کار ذهنیست، تأخیر هم مال ذهنه. تعجیل یعنی ما داریم عجله میکنیم به آینده برسیم تا زندگی شروع بشه. میگیم این لحظه نیست. چرا این لحظه نیست؟ برای اینکه ما میگیم یه سری اتفاقات برای ما افتاده در گذشته، اینا ثمر بخش نبوده، شادی نداشته، ما خوشبخت نبودیم. ما سری میخوایم بریم به آینده، اونجاست. در حالی که زندگی در این لحظه است. همیشه در این لحظه است. همین خام‌اندیشیه که ما رو در واقع منتظر نگه می‌داره. پس تعجیل یعنی این که در آینده زندگی کردن رفتن به اونجا و عجله داشتن، که حقیقتا معنیش اینه که شما بار سنگینی از گذشته دارید که دارین حمل می‌کنین و سبب پیر شدن سریع شما میشه. اگه شما عجله دارین به آینده برسین، آینده یعنی مرگ، می‌خواید برین زیر خاک. چرا عجله دارید؟ می‌دونید چرا عجله داریم؟ برای اینکه چیزهای زیادی این کوله پشتی شما هست که به ثمر نرسیده. فکر می‌کنید در آینده باید به ثمر برسه. اونا رو ولش کنید. همه رو بریزین زمین، این لحظه رو بچسبید. پس بنابراین تأخیر و تعجیل در روی یه سکه است و ذهنه. اگر شما از تعجیل دلتون برهه، که در اینجا میگه ز تعجیل دلم رست و ز تأخیر بجستم، اگر شما تعجیل نکنید در آینده رفتن، تأخیرم از بین میره. این تعجیله که تأخیر به وجود میاره. چون شما میپرین به آینده، دائما در آینده زندگی میکنید و همین تأخیره، همین شما رو در ذهن نگه میداره. ولی اصلش اینه که شما این لحظه رو بپذیرید، برگردید به هوشیاری حضور. میفهمم اینا هم که وقتی میخوای برگردی، خیلی چیزها رو گرفتی، همون چیزهایی پشتت حمله میکنه اونا گرفتنت. میگه اگه بری اونجا ما به ثمر نرسیم چی میشه؟ قیامت میشه، هیچ چی نمیشه. همه رو بریز. اگه از کسی رنجیدی بریز، از کسی طلبکاری بریز، کسی بدی کرده بریز، کسی خوبی میخواسته بکنه نکرده بریز، از کسی چیزی انتظار داری بریز، هر چی که داری بریز. اون موقع میبینی که این لحظه خودشو به شما نشون میده و شما زنده میشین. اونا به ثمر نخواهند رسید. شما در یه عالم توهمی زندگی میکنی، در تعجیل زندگی میکنی، در تأخیر زندگی میکنی. و همین کار ما رو تو تله نگه میداره. میگه زخم بود غذا اول و آخر، شد خون شیر، چو دندان خرد رست، از آن شیر بجستم. وقتی ما شکم مادر هستیم، خون میخوریم، زاییده میشیم، یه مدتی شیر میخوریم. وقتی دندونهامون رشد میکنه، غذا میخوریم، از شیر میرهیم، از خون میرهیم. داره اونو تمثیل میزنه. وقتی ما شروع میکنیم به گسترش، بیرون از خود رفتن، توسعه پیدا کردن، هم هویت میشیم. هر هم هویت شدگی خون داره توش، غصه داره. محال شما با چیزی هم هویت بشید موقع رها کردن اون دردتون خواهد اومد و چون چیزها هی از دست شما سر میخورند همیشه قصه دارید. میتونین آگاه بشین، در هر سنی هستید گسترش پیدا بکنید، ولی هم هویت با دستاوردهای زندگی نشید. یه چیزی به وجود بیارین، خلق کنید، بدن حسابی بسازین، اگه جوونین از نظر فیزیکی گسترش دارین، ولی باش هم هویت نشین. اونو مایه و مبنای من ذهنی قرار ندید، با اون پوز ندید. بابا گرچه میگین من پوز ندم چیکار کنم؟ هر موقع پوز میدید بفهمین که داری منتون رو به رخ مردم میکشین و به رخ خودتون، و این دردسر خواهد داشت. بدونید حالا ما نمیتونیم جلوی پوز دادنمون رو بگیریم. خب یه جایی پوز دادیم، برمیگردیم میگیم دیگه نمیخوام پوز بدم، اشتباه کردم. به خودمون میگیم. پس اول غذامون خونه، بعد همون مولانا گفت 40 سالگی، انشالله شما در 20 سالگی متوجه میشید دیگه خون نمیخورید، ولی دندونم، دندان خردم هنوز نرسته، یه مدتی طول میکشه. همین ما الان دوره همون شیر خارجی مونه، شیر میخوریم تا این دندونها رشد کنه، دندونهای خرد. همین که زنده شدیم به هوشیاری حضور، دندون هامون رشد کرده، دیگه نه خون میخوریم نه شیر میخوریم، بلکه غذای زنده زندگی میخوریم. و الان هم مولانا میگه خدا داد غذایی که ز تزویر بجستم، پی نام بدویدم یکی چند به تزویر، خدا داد غذایی که ز تزویر بجستم. ما وقتی جوان هستیم به تزویر هزار جور دروغ، دغل، حقه‌بازی رو مشروع میدونیم، میخوایم موفق بشیم، رقابت کنیم، روی هم جمع کنیم. خب اول اینطوری شروع میشه، ولی همراه اینا دردسر میاد. یه جایی دردسر اگر زیاد شد، باید ما بفهمیم دردسر از این موضوعه، از همین تزویره. دردسر نیست که مقصر اون طرفه که میخواد بیاد اذیت کنه ما را، دردسر از من ماست. و میگه که مولانا میگه خدا داد غذایی، غذا همون هوشیاری حضوره، زنده شدن به فضای بیکران پذیرش این لحظه است. خدا داد غذایی که دیگه احتیاج به تزویر پیدا نکردم. اگر شما اینقدر شادی داشته باشید، اینقدر آرامش داشته باشید، اینقدر زندگی داشته باشید، اینقدر بی‌نیازی داشته باشید که احتیاج به شادی تصوری که از فرمها من ذهنی میخواد بگیره نداشته باشید، از تزویر آزاد میشید. هزار جور ما تزویر میکنیم، خودمون نیستیم، نقش بازی میکنیم، نقاب های مختلف میزنیم که اون نیستیم که وانمود میکنیم. اینا همه تزویره. ولی اگر اون غذای خدایی رو بخوریم، این غذای خدایی پولیه، با آدم های خاصی داده میشه، نه راجب انسان صحبت میکنه، هر انسانی به اون غذا میتونه دسترسی پیدا بکنه. برای هر انسانی این غذا آماده و میسره، فقط باید بجهی از این تله که اون غذا رو بخوره. شما هم میتونید بجهید. اگر مولانا جهیده، راهش رو داره به ما نشون میده و ما هم ازش استفاده میکنیم. میخوایم ما هم از اون فضای خطرناک، از اون فضای تزویر بجهیم. راستگویی، دروغ نگفتن یکی از شرطهاش، راست باشیم. اگه دیدیم یه جایی ضرر میکنیم، باید دروغ بگیم، بپوشونیم، نگیم، و از اون راستی بعدا میبینیم که پول زیادی در میاد. همون چیزی که اینجا میخواستیم از دست بدیم، راست بگیم، یه دو قدم اونورتر دوباره در میاد. خموش باش، خموش باش، به تفصیل مگو بیش، ز تفسیر بگویم، ز تف سیر بجستم. خاموش باشیم میگه، خاموش باشیم. و بیش از این به تفصیل نگیم. تفصیل یعنی جدا کردن و بحث کردن، جدا کردن و بررسی کردن. درست همون کاری که ذهن میکنه. ذهن قطعه قطعه میکنه، هر قطعه رو جدا بررسی میکنه و رابطهش رو با کل نمیشناسه. اگر شما قطعه قطعه میکنین چیزها رو، اتفاقات رو یا هر بررسی رو یا خودتون رو جدا کردین از کل، ارتباطتون رو با کل نمیدونین. امروز صحبت کردیم ارتباط شما با جمادات، نباتات، درختان، انسانهای دیگه چیه؟ نکنه خودتون رو جدا کردید و خودتون رو میبینید و میگید من و دیگران، این من باید بزرگتر بشه، بزرگتر بشه. فقط من. شما باید رابطه‌تون رو با بقیه حفظ کنید. با چه چشمی شما به نباتات می‌نگرین، به گل‌ها می‌نگرین، به درخت‌ها می‌نگرین؟ آیا حضور رو در اونها حس می‌کنید؟ آیا حس می‌کنید که اینا خیلی مستقرند؟ شما تا حالا به درخت نگاه کردید که چقدر مستقره، چقدر محکمه، غم نداره، غصه نداره، استقرار داره. رفتار حیوانات توجه کردید؟ می‌بینید که حیوانات نیاز به کشتن ندارند، مگر فقط برای خورد خوراکشون. مرض کشتن ندارن مثل ما انسان‌ها. این تفصیل و جدا کردن و جدا جدا بررسی کردن در ذهن هشداری است به ما هم که اینا رو به هم ربط بده. برای همینه که من بارها پیشنهاد کردم به شما در این برنامه که این غزل رو بارها 30 بار 40 بار بخونید تا رابطه سطرها با هم و کل تصویر غزل و ارتباطتون با زندگی، با خود شما، با همه چیز رو پیدا بکنید. پس میگه جدا نکن و بدون دیدن ارتباط این چیز جدا با کل بررسی نکن. و حالا میگه از تفسیر بگویم. تفسیر در واقع یعنی این که شما اگر لفظم میگید به ورای لفظ توجه میکنید. هر لفظی شما رو میبره به ورای خودش، به گنج حضور. هر لفظ مهم، هر غزلی، هر چی که الان گفتیم برای این بود که شما رو ببره اون فضا، از اون فضا صحبت کنید. اون از تفسیر گفتنه. ز تفسیر بگویم، ز تف سیر بجستم، از بوی مشمعز کننده بد سیر که همون من ذهنیه، همه منیت من داشتنه، بجستم. پس این جدایی اندیشی، جدا بررسی کردن و ندیدن ارتباط خود با بقیه کائنات و جدا کردن و جدا جدا بررسی کردن و انحصار طلبی و اینکه بگیم من و این چیزی که من میگم درسته و همه این منها مثل بوی بد سیره. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.